بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. شیخ انصاری رضوان الله علیه در پایان این مسئله مقوم یه پاراگراف خیلی کوتاهی داره، می‌فرماید که اگر در جایی مقوم وجود نداشت یا اهل خبره‌ای وجود نداشت یا مثلا اهل خبره وجود داشتند اما متوقف بودند، یعنی اهل خبره بود ولی تو این مورد نمیتونست نظر بده که قیمت چقدره. شیخ انصاری فرموده که اینجا سه تا احتمال هست. یک احتمال اینه که بگوییم بایع و مشتری اکتفاء به زن بکنند. احتمال دوم اینه که رجوع بکنند به اصالت البراءه. احتمال سوم هم این که فرموده یحتمل و ضعیفن، احتمال ضعیفی هم هست که بگوییم باید حد اکثر قیمت را بایع به مشتری بدهد. با اینکه تو عبارت چیزی رو تصریح نکرده ولی معلومه که نظر خود شیخ انصاری اون احتمال دومه، یعنی اینکه اینجا جای براءت. این عبارت شیخ. و اما توضیح این مطلب، بلدیه بله رو بده بله بله همین بله توضیح کلام شیخ اینه که احتمال اول که مسئله زن باشه این که روشنه که درست نیست، به خاطر اینکه اصل عدم حجیت زن مگر در موارد خاصی که اینجا هم از اون موارد خاص نیست. به عبارت دیگر اگر کسی دلیل انسداد را قبول داشته باشه اینجا یکی از مواردیه که زن حجته، اگر کسی دلیل انسداد را قبول نداشت مثل شیخ انصاری که قبول ندارد پس وجهی هم نداره که بگوییم اینجا زن حجت. بله مگر اینکه کسی فرق بگذاره بین انسداد کبیر و انسداد صغیر. شیخ انصاری رضوان الله علیه از کسانیه که انسداد صغیر را قبول دارد ولی انسداد صغیر رو مثلا در باب حجیت قول لغوی قبول داره، یا مثلا در باب رجوع به اهل خبره اینجا قبول داره. اما در باب اثبات حق و اونم حق مالی، مثلا یکی جا میدونیم کسی بدهکار است اما نمیدونیم چقدر بدهکاره، اینجا میشه دلیل انسداد صغیر را فرض بکنیم، بگیم علم اجمالی داریم که بایع به مشتری بدهکار است، جای احتیاطم که نیست چو حق و ناسه نمیشه احتیاط کرد، جای اهمالم نیست، هیچ راهی وجود نداره الا زن، میشه این حرف رو گفت. ولی شیخ انصاری این انسداد صغیر در این خصوص رو قبول نداره. این راجع به احتمال اول. نه مبنا اینه که تو هر موردی اونجا باید ببینیم که باب علم منصده یا نه. الان مثلا تو این مورد شاید ما بگیم یه راه حل دیگری وجود داره، چون اگر راه حل دیگری بود پس باب علم منصد نیست. چی؟ اینو میرسم، تو همین اصلا میرسم. این تا اینجا راجع به زن. و اما اصالت البراءه یا اصالت الاشتغال، اینجا باید اولا ببینیم که کلمه عرش معناش چیه. یه مرتبه کسی میاد عرش رو اینجوری معنا میکنه، میگه عرش یعنی این که یک وصفی یا یک جزئی از مبیع مفقود بوده و باید مشغول و ذمه است به اون وصف مفقود. در این صورت اگر کسی بگه بیع به مقدار اون وصف صحت یا وصف کمال، بیع به اون مقدار اصلا باطل بوده و بایع اون مقدار ثمن که گرفته این مقدار رو اصلا مالک نشده. اگر کسی عرش رو اینجوری معنا کنه، یعنی بگه که معنای عرش اینه که بایع جنس رو کم داده ولی پول زیاد گرفته و اون مقداری که پول اضافه گرفته مبیعو نداده، بنابراین اون مقدار اضافه بیع باطله. اگر کسی بگه معنای عرش اینه که تقریبا مشهور فقها هم عرشو اینجوری معنا کردند، میگن عرش یعنی نقص مبیع از مساوات با ثمن، چون اینجوری معنا میکنن. هر کسی عرشو اینجوری معنا کنه علل قاعده باید اینطوری بگه، باید بگوید که اینجا جای اکثره، جای اشتغال یقینیه، به خاطر اینکه بایع یقینا مشغول و ذمه است به مشتری که باید عرش را برگردونه، مقدار اضافه ثمن رو باید برگردونه. وقتی که اقل را بایع داد به مشتری شک میکنیم بری او ذمه شده یا نشده، اصل عدمشه. اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. این در صورتی که کسی عرشو مثل مشهور معنا بکنه. ولی قبلا یعنی پارسال من عرض میکردم خیلی هم روی این تاکید داشتم که عرش به معنی غرامته و عرش به معنی این نیست که بایع بدهکار مشتری است، یا اینکه به مقدار عرش بی باطل باشه. چند تا شاهد عرض میکردم بر این که اگر فرزن مشتری نخواد اعمال خیار بکنه، یا مثلا حال نداشت یا هزینه داشت برش که بخواد بیاد معامله رو فسخ بکنه، در این صورت اون پولی رو که بایع گرفته بر بایع حلاله و بیعم صحیحه و تبعیض در یک معامله هم نمی شود که بگیم یه مقدارش باطل یه مقدارش درست. اگر کسی این حرف را بپذیره، معنای کلام ما این بود که مشتری میتواند بایع را بدهکار بکند، نه اینکه بایع بدهکار است. اگر عرشو کسی اینجوری معنا کنه، پس میگیم که بایع ابتداعا مشغول و ذمه نیست. وقتی که مشتری تقاضای عرش کرد، حالا بایع ضامن می شود. نمی دونیم باید اقل را بپردازه یا اکثر را. اقل یقینیه، اکثر هم مشکوکه و جای اقل و اکثر استقلالی است. در اقل و اکثر استقلالی هم جای براعت، نسبت به اکثر براعت جاری میشه. بنابراین چون بس مال دیه 100 تومن 200 تومن استقلالیه دیه. استقلالی اینه که فرض کنید اگر اکثر باشه، فرض کنید اکثر باشه، اقل را که به پردازه به اندازه اقل بری و ذمه میشه یا نه. اگر مثلا کسی 200 تومن بده کاره 100 تومن داد، به اندازه 100 تومن بری و ذمه میشود، این میشه اقل و اکثر استقلالی. اقل و اکثر ارتباطی اینه که اگر 200 تومن بده کاره و 100 تومن بدهد، به اندازه 100 تومن بری و ذمه نمی شود. اینو میگن اقل و اکثر ارتباطی. نه، اونجا میگم که بایع که یقینا یه پولی گرفته که زیادیه و ضامنه، حالا که اقل را پرداخت کرد، شک میکنم که این بری و ذمه شد یا نشد. بله، ایشون فرماید که خود اونجا هم بگوییم که بایع نسبت به اقل یقینا مشغول و ذمه است، نسبت به اکثرم شک داریم جای براعته. این همون احتمالیه که توی بحث اقل و اکثر ارتباطی میگویند که اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی فرقش تو اینه که اگر که ابتداعاً یک جعل باشه، فرمایششون درسته. ولی اگر که کسی بگوید ابتداعاً جعل اشتغال ذمه نسبت به افراد مختلف مختلفه، یعنی مثلا 200 تومن 200 تا جعله، اگر کسی اینجوری بگوید، اینجا جای اشتغاله نه جای براءت. حالا این جوابش همین بکرد، این حالا خیلی مفصله بخواه وارد بشه. خب نه نمیشه دی، نه نمیشه اینا بی. خب اصلا معنای خیار همینه. ببین اگر که یک کسی چیزی رو که معیوب فروخت، مشتری خیار داره، درست؟ حالا اگر که مشتری و بایم زامنه، حالا اگر مشتری اصلا نیمد اعمال خیار کنه، او بدهکاره؟ نه نه نگذاشته، میمینه صرف نمی کنه برش بیاد پس بگیره. این که گذاشتنی میگه طلب مدارم اما حالشو ندارم برم بگیرم، یا هزینه داره با یه زامنه یا نه. دیگه این فقط معنیش اینه که طلب دارد اما هزینه داره بره طلب شو بگیره. این معنیش اینه که اون بری و ذمه بشه. خب نه نه از خود عبارت مکاسب هم شاهد آوردم که گفتم که با این که شیخ عرش را غرامت نمی داند ولی چند جو عبارت های دیگه شاهد اینه که غرامت هست. حالا عبارتش الان تو ذهنم نی ولی یاد داشت دارم که اون موقع گفت. این شد دو تو احتمال. احتمال سوم اینه که اگر کسی بگوید عرش نه غرامته و نه این که عرش انفساخ عقد است نسبت به وصف یا جزء، بلکه کسی اینجوری بگه، بگه عرش یعنی یعنی مبیع و ثمن باید مساوی باشند، برابر باشند. در باب خیار عیب یکی از ثمن و مثمن مساوات و برابری رو نداشته و عرش برای اینه که یا ثمن برابر با مبیع بشود یا مبیع برابر با ثمن بشه. یعنی عرش اینه که یه مقدار پول میگذارند روی مبیع که قیمتش بیاد بالا، یا یه مقدار ثمن رو پس میگیرند که ثمن بیاد پایین مساوی با مبیع بشود. یعنی عرش جزئی است برای ایجاد مساوات بین مبیع و ثمن. در باب خیار عیب این مساوات وجود نداشته. اگر کسی عرشو اینجوری معنا کنه، مثلا آقای ناینی یا استبوالحسن اصفهانی، در این صورت هم باید بگوییم که بایع نسبت به اقل ضامنه، نسبت به اکثر هم براءت جاری میکنیم. پس الان با این توضیحی که عرض کردم، این که شیخ انصاری فرموده یحتمل و ضعیفن، این که بای اکثر رو بده کار باشد، یا مقصود شیخ از این کلمه ضعیفن یا مقصودش اینه که اینجا جای اقل و اکثر استقلالیه و احتیاط وجهی نداره، یا مرادش اینه، یا مقصود شیخ اینه که اینجا بحث اموال و در اموال باید تصالح بین ذی حق و من علیه الحق بشه. یعنی نه اینکه اینجا بریم سراغ اقل، نبریم سراغ اکثر. بخوایم بگیم احتیاط کنید پول اضافه از بایع گرفته شده، بخوایم بگوییم اقل را بگیرید، حق مشتری ضایع شده. احتمال داره که شیخ که میگوید یحتمل و ضعیفن، این یعنی یحتمل و ضعیفن این که اکثر گرفتن یا اقل گرفتن هر دو تضییع حقه، به اینجا جای تصالحه. من فقط این رو می دانم که سمن و مسمن مساوات ندارند. وقتی که مثلا بایه یه مقدار اقل را داد به مشتری، شک میکنیم که مساوات هست یا نیست، اصل عدمشه. و براءت میگوید که هست، براءت اثباته. بلدی خود براءت خودش یک راه اثبات اینه که حق چقدر بوده دیگه. خواهمی دیگه، منم همه اقل رو گفتم دیگه، برو نظر ایشون احتمالا این باشه دیگه، اینجوری گفتم. خب این تا اینجا فرمایش شیخ تموم شد. یه نکته ای هم در کلام مرحومه آیت الله تبریزی هست، اینم عرض بکنم تا این بحث تمام بشه. آیت الله تبریزی فرموده که اگر در یک جایی همراه برای حس وجود داشت، همراه برای حدس، یا اینکه نه راه حس بود و نه راه حدس، هیچ کدام. مثلا فرض کنید در باب اثبات هلال، یه وقت کسی میگه مثلا امروز چندم ماه رجبه، از باب اینکه اول ماه را حسن دیده. یه مرتبه کسی میگه چندم ماه رجبه، از باب حدس و از راه قواعد نجومی یا هیئت. یعنی هم قول حسی ممکنه، هم قول حدسی ممکنه. آیت الله تبریزی فرموده اینجایی که هم حس و هم حدس هر دو وجود دارد، قول مخبر حدسی حجت نیست. احتمالاً هم دلیلشون احتمالاً اینه که دلیل حجیت قول مخبر حدسی از باب سیره و بناء عقلاست و ما یقین نداریم که عقلا در این مورد سیره داشته باشند بر قبول قول حدث یا مخبر حدثی. به عبارت دیگه قدر متیقنه از سیره اینه که اینجور جایی سیره پذیرفته نیست. سیره مال جاییه که خبر حسی غیر ممکنه، اونجا میرن سراغ حدث. احتمالا این دلیلشونه. مرحوم آصدب الحسن اصفهانی هم ایشون اینجوری فرموده که سیره عقلا بر این است که قول مخبر حدسی را میپذیرند به شرط اینکه اطمینان حاصل بکنند. پس اگر که اطمینان حاصل نشد، قول مخبر حدسی حجت نیست. اینم فرمایش وسط ابو الحسن. اما فرمایش آیت الله تبریزی تطبیقش با ما نحنوفی که دیگه روشنه دیگه. یه وقتی کسی میگه من میدونم تو بازار یاد دیدم که این را چقدر میفروشن، یه وقتی کسی میگه من حدس میزنم که قیمتش اینه، نه تطبیقش اینجوری میشه دیگه. اما فرمایش آیت الله تبریزی جوابش اینه که حدس اگر حدس قطعی باشه، مثلا تو همین بحث نجوم، اینکه مثلا ایرانیان باستان کسوف 4000 سال بعد را پیش بینی کردند و دقیق انجام شد، یعنی تا 4000 سال را حدس می زدند و دقیق هم درست انجام می شد و حتی ثانیه کسوف را، یعنی چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه دیگه انجام می شود و چقدر. این که اینجور چیزها حدث و حدث علمی و اینقدرم دقیقه که تو خود حس شاید اینقدر دقت نباشه که تو حدث هست. همیشه در طول تاریخ اینجوری بوده که مردم به قول منجم یا حیوی اعتماد میکردن، منجمم تمام اقوالش حدسیه نه حسی. بله یه مواردی هست که حدس میزنه و حدسش اشتباهه، اصلا یقینی نیست، حدس زده و زن بوده، این که معلوم حجت نیست. مثل اون مواردی که تو مکاسب از خواجه نصیرالدین طوسی نقل کرده، ولی اونجایی که کسی حدس میزنه و حدسش هم یقینیه، حدس یقینی تو همین باب نجوم اعتبارش از حس بیشتره. شاهدش همین موارد زیادی که تو رصد ستارگان گفتند. این راجع به فرمایش آیت الله تبریزی. و اما راجع به فرمایش مرحوم استبول حسن، نه نه منم نخواستم با ما نحنو فیدت، فقط میگم که تو اون مورد نجوم اونجا اینطوری نیست. مبنا این بود که فقط عقلا اعتماد میکنن یا نمیکنن دیگه، این بود دیگه. الانم همونو میگم، الانم میگم تو حدس یقینی اعتماد عقلا بیشتره تا حس. خطای حس یه چیز بدیهیه، در حالی که حدس اینجور خطا نداره. نه تو نجوم میگم چون بر اساس علم و استدلاله و قطعیه. و اما فرمایش استبول حسن، اولا اینکه ایشو فرموده که شرط رجوع به اهل خبره اینه که اطمینان حاصل بشود. اولا خود این کلام یه نوع تناقض توش هست، به خاطر اینکه اگر از قول اهل خبره باید اطمینان حاصل بشود، اطمینان خودش دیگه حجته، نه اینکه خبر اهل خبره حجت باشه. بحث حجیت خبر ثقه یا خبر مخبر حدسی، این بحثش مال جاییه که اطمینان حاصل نشود، ولی اگر اطمینان حاصل شد که خود اطمینان حجته. ثانیاً این که غیر از استبوالحسنم هیچ کس رو ندیدم که اینجور قیدی یا اینجور شرطی ذکر کرده باشه که مشروط به حصول اطمینانه. عرف الان همینطوره که یه پزشکی که یه نظری رو میدهد بلو این که بسوق و اطمینان از قول او حاصل نشود، به قول او عمل میکنند. بنابراین خبر موثق چه حسی باشد چه حدسی باشد ولو اطمینان طبقش نداشته باشیم حجته. آقای آخوندم در کفایه تو بحث حجیت ظواهر همین حرف رو زده. خب این تا اینجا این مسئله اول دیگه تموم شد. انشاءالله فردا اون بحث تعارض مقومین رو عرض خواهم کرد. سلام.